شب آرامی رو برای شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم، در حالی که میرسیم به ساعت 21. از شما علاقه مندان به شعر دعوت میکنیم به مدت 26 دقیقه برنامه شاعر در آینه رو بشنوید.
شاعر در آینه.
شاعری شیفته اهل بیت و شاعری که در پیروی از حافظ و سعدی استادی بی‌نظیر بود، شاعری که در دوره بازگشت زیباتر از معاصران خود بازگشت. به نام خدا. سلام، با برنامه دیگری از شاعر در آینه در خدمت شما علاقمندان به شعر و شاعری هستیم در حدود 30 دقیقه. شاعر در آینه برنامه است که به یکی از شاعران بزرگ یا مطرح یا شناخته شده می‌پردازد، به ویژه شاعران معاصر. این برنامه اختصاص داده شده به شهیرترین شاعر دوره بازگشت، وصال شیرازی، این شاعر خوب قرن 13. اسماعیل، ملقب به میرزا کوچک، متخلص به وصال و کنیش ابو محمد و ابو احمد، از شعرا، ادیبان و خوشنویسان معروف شیرازی در سده 13 هجری است. وصال گاهی آثار خوشنویسی خود را با امضای میرزا کوچک و گاهی با نام وصال شیرازی رقم می زد. وصال فرزند محمد اسماعیل شیرازی بود. جد سوم او در زمان سلاطین صفویه عامل گرم سیرات فارس بود و جدش میرزا شفیع در دستگاه نادرشاه سمت دبیری داشته. پس از سپری شدن دوران قدرت زندیه، میرزا شفیع چندی با پریشانی زندگی کرد و در تنگ دستی درگذشته. او 4 فرزند داشته. یکی میرزا قاسم که از مشایخ سلسله ذهبیه بود و دیگری میرزا اسماعیل که پدر میرزا کوچک بود. میرزا محمد اسماعیل در خوشنویسی و رقوم و سیاق همتا نداشته. وی در ابتدای جوانی از کار دولتی کنارگیری کرد و به آذربایجان رفت و سپس به شیراز بازگشت و با دختر میرزا عبدالرحیم، شاعر شیروانی، ازدواج کرد. از این ازدواج وصال شیرازی در سال 1197 قمری به دنیا آمد. کس نیست که گوید به من ای بی خود گفتار، ای زشت به گفتار و به کردار و به رفتار. این پیشه کدام است که در پیش گرفتی؟ بر دیده دل نشتر و در پای خرد خار. گشتی ادب آموز و بدین گونه سیه روز، گشتی سخن آرا و بدین گونه شدی خار. چندان که تو را کاست هنر، بیش فزودیش، ای بر همه خاری هنرمند سزاوار. مقدار هنر را بفزودی تو به مقدور، او بیش ز مقدور تو را کاست ز مقدار. دیوان تو انباشت از مدح بزرگان، در کیسه نه درهم مودت هیچ نه دینار. امروز شو بازار ادب سرد ببینی، آخر به چه رو گرم بتازی تو به بازار. وصال از بزرگترین شاعران و ادیبان سده 13 هجری است. دیوان اشعار وصال نزدیک به 30,000 بیت دارد. وصال در زمان خود در مرثیه سرایی از تمامی شعرا گوی سبقت را ربود. از سروده های وصال دیوان شعر و مثنوی بزم وصال است و صبح وصال و اتمام مثنوی فرهاد و شیرین وحشی بافقی است که ناتمام مانده بود. وصال همچنین اتفاق الذهب اثر زمخشری را به فارسی ترجمه کرده است. وصال شیرازی همه خطوط متداول را خوش می نوشت. آثار متعددی از او در خط نسخ، نسلیق و شکسته نسلیق موجود است. وصال در خط نسخ بیش از سایر خطوط مهارت داشت و در این خط علاوه بر استواری، ملاحت و لطافت خاصی داشت. وصال شیرازی 6 پسر داشت: وقار، حکیم، داوری، فرهنگ، توحید، یزدانی که جملگی شاعر و خوشنویس بودند و از مشاهیر سده 13 هجری به شمار می آیند. در این بخش از برنامه شاعر در آینه در خدمت کارشناس برنامه هستیم، جناب آقای علیرضا بدی شاعر. آقای بدی سلام بر شما.
سلام بر شما خانم حقیقت ناصری و همه همراهان خوب و عزیز و دوست داشتنی برنامه شاعر در آینه. خرسندم که در خدمت شما هستیم.
متشکرم.
در این برنامه که اختصاص پیدا کرده به یکی از شاعران کمتر شناخته شده برای مخاطبان در حال ادبیات به نام وصال شیرازی همراه شما هستم.
بله، توفیق نداریم که در استدیو در خدمتتون باشیم، صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
خواهش میکنم این کم سعادتی بنده بوده است. برنامه ما اختصاص ادبیات و شعر داره و الا وصال شیرازی جز جنبه شاعری و شعر و اینها خب میشه گفت به دیگر هنرهایی هم مزین بوده دیگه، وجود نازوکش من جمله تصحیب کاری، مثلا آواز خیلی خوش میخونده، میدونید که قاری قرآن بوده اصلا وصال و در حال خیلی قرآن ها رو کتابت کرده، با تصحیب کار ناب انجام میداده، خوشنویس بسیار خوبی بوده، به طوری که توی کتابخونه موزه ملی ملک تشریف برید اونجا چند نمونه از دست خطاش که در حال به خط ممتاز می نوشته و چند نوع خط رو من جمله مثلا نسخ و اینها رو می نوشته و همه اینها رو به حال استادانه انجام می داده. در حال هنرمندی بوده و جزء میشه گفتش که نام‌آوران روزگار خودش بوده، شاعری بوده که شاید بیش از هر شاعر دیگری در دیوان و در حال آثارش شما متن ببینید در واقع، ولی چیزی بوده که خودش هم ازش رنجیده خاطر بوده، جوری که توی تذکره اومده خودش از در واقع متن و دربار فاصله میگیره، گرچه خب میشه گفت روزگار قاجارها روزگاری بوده که بسیار به شعر و شاعران اهمیت میدادن و به حال تو این هم سیاست خودشون میجستن، اما چیزی که وصال شیرازی رو دور میکرده از این مسئله اون مبحث تمایل وصال به فقر و درویشی بوده. چند سال آخر عمرش هم خب کناره گرفته از این قضیه. یه داستانی نقل شده راجع به وصال شیرازی که ایشون در واقع توسط یکی از شاهان قاجار نمیدونم چون متن امام حسین گفته نابینا شد. تصویر اینطوری نیست. چشم وصال شیرازی به خاطر آرزوی آب مروارید اصطلاحاً نابینا شده. بعد یک طبیبی به اصطلاح از کرمانشاه میل میکشه در چشم وصال و بیناییشو به دست میاره دو مرتبه. منتها به قدری به مطالعه و در واقع کتابت و اینا علاقه داشته، بلا فاصله باز دوباره میپردازه به کار مطالعه و کتابت و تصحیب کاری، با دوباره دو سال بعد باز چشش از دست میره به هر طرف. راجع به سبک و سیاق شعر وصال شیرازی هم اجازه بدید صحبت بکنیم که
خواهش
می‌کنم. میشه گفت تقریبا، گرچه منتقدان وصال کسانی که نقد میکنن کارش رو معتقدن که وصال سبک نو یا طرز بدی یا به هر حال کلمات بیش و تعابیر تازه در شعر خودش نداره به اون صورت، ولی نکته اینه که استحکام و فخامت شعر وصال مثال زدنی انصافا، چرا که هر شعرش هر بیتش ما رو ارجاع میده به یکی از بیت‌های شعر کلاسیک و شاعرای دوستخاندار روزگار پیش از خودش، من جمله سعدی و مولوی و حافظ و اینها. بعد راجع به در واقع مصاحبت‌ها و همنشینی‌هاش بگیم که با قاآنی مثلا اصطلاحاً یار غار بودن، یار دیرین بودن با قاآنی شیرازی. وقتی که قاآنی برمیگشته به شیراز خب همدیگر رو می‌دیدن، نشست و برخاستی داشتن با همدیگه یا با خیلی دیگر از شاعران به هر حال خوب هم روزگار خودش. قاآنی هم که میدونید از شاعران دربار قاجار بوده و بسیار شاعر تکنیکی در حوزه زبان هم بسیار نوآور هستش.
جناب آقای بدی، وصال شیرازی در بین شاعران دوره بازگشت چه جایگاه و موقعیتی داشت؟
خب ببینید روزگار بازگشت در واقع همونطور که از اسمش پیداست یک رجعت و یک بازگشتی به روزگار با شکوه شعر پارسی و به هر حال به سنت‌های ما نقد داره روزگار بازگشت. از این بابت خب وصال شیرازی نمره قبولی میگیره، چرا که شعرش اصلا در خدمت همه مفاهیم و تعابیر شعر سنتی و شعر کلاسیک ماست. پیش از روزگار بازگشت، قبل اینکه در واقع این طرح بازگشت به سنت‌های ادبی زده بشه توسط چند تا از شاعران در واقع ناماشنا و بزرگ اون روزگار، میشه گفتش که ادبیات یک جورایی به سمت انحطاط و ابتذال کشیده شده بود. از این بابت که میل به سمت نوآوری و در واقع شوق شاعران به سمت رفتن به سمت کوچه های نرفته و دریچه های کشف نشده به حدی بود که به نوعی میشه گفت از این سمت بام شاعران ما افتادند. اما بازگشت و سنت بازگشت ادبی باعث شد یه مقداری ادبیات ما حواس خودش رو جمع بکنه. از این بابت وصال شیرازی بین شاعرای بازگشت به نظر من یکی از سرآمدان هستش و به هر حال نامش هم در کنار دیگر شاعران خوب دوره بازگشت به جا میمونه. ببینید به هر حال نکته رو که راجع به شعر وصال شیرازی باید گفت اینه که به هر حال تو همه قالب‌های سنتی ما تبحر داشته. مثلا شما مثنوی رو به عنوان میشه گفت یکی از قالب‌های اصیل شعر فارسی در نظر بگیرید، به هر حال وصال شیرازی توش کارستان کرده یه مثنوی داره، دقیقا اسمش خاطرم نیست، ولی به حال به استقبال یکی از کارهای، استقبال که نه، در واقع ادامه داده یکی از کارهای ناتمام عرشبت که وحشی بافقی رو. بعد عرض خدمت شما منطور، نکته اینی که به قدری استادانه این کارتون مثنوی انجام داده که قابل تمیز نیست که این زبان، این بیت به حال توسط خود وحشی نوشته شده یا توسط مثلا رسال شیرازی ادامه داده شده. خیلی استادانه در میشه گفت طرز کلاسیک می نوشته و از سعدی هم استقبال های بسیار زیبا و فراوانی داره. خیلی از غزلیات سعدی رو با همون دقت، با همون در واقع اصالت میشه گفت استقبال کرده و خیلی تشخیصش اضافه سخت در حال که کسی که صاحب نظر عرصه ادبیات باشه. عرصه باز تو اگه وارد قالب قصیده بشیم میبینیم که همه مشخصات یک شاعر شیشتون رو برای طرز قصیده و مداهی داره به سال شیرازی. بسیار ماهرانه و استادانه میشه گفتش که انعکاس میده اتفاقهای حتی ریز و اتفاقهای جزئی دربار رو در قصاید خودش. به هر طریق همه این چیزهایی که میگیم مؤلفه و مشخصهای شاعران میشه گفت تراز اول شعر بازگشت هستش، گرچه وصال جزء شاعر تراز اول تاریخ ادبیات ما قرار نمیگیره، اما در سبک کاری خودش به هر حال نادر هست.
متشکرم جناب آقای بدیع از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
زنده باشید، خواهش میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خداحافظی.
کعبه مقصود رو به شما تقدیم کردیم با صدای علی اصغر رستمی به آهنگسازی محسن کوهستانی با شعری از وصال شیرازی از برنامه شاعر در آینه. از دوران فترتی که در فاصله زمانی حکومت‌های صفوی و قاجاریه به وجود آمد، برخی از شاعران فارسی زبان تصمیم به احیای شعر فارسی گرفتند و مصمم شدند که جهت رسیدن به این هدف به شیوه شاعران قدیم عمل کنند. بنابراین نهضتی را بنیان نهادند که به نهضت بازگشت مشهور شد. میرزا شفیع وصال شیرازی نیز یکی از بزرگترین شاعران این نهضت ادبی است. وصال نیز مانند دیگر شاعران سبک بازگشت مبنای کارش بر تقلید و نظیر سرایی از پیشینیان بود. وصال قصاید خود را به تقلید از فرخی، خاقانی و منوچهری سروده است. قصاید وصال شامل موضوعاتی مانند تعلیم، عرفان، منقبت اولیا و انبیا، شکوه، مفاخره، رسا، تهنیت، طنز و مدح است. در این میان مدح مضمون بیش از نیمی از قصاید وصال را تشکیل می‌دهد و در این اشعار مدح پادشاهان، وزیران و شاهزادگان قاجاری نمود خاصی دارد. از صنایع ادبی که در شعر وصال کاربرد فراوان دارند می‌توان به تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه اشاره کرد. جایگاه وصال شیرازی در میان قصیده سرایان دوره بازگشت شاخص است. بر اساس بسامد صور خیال و آرایه هایش میتوان گفت قصاید وصال تا چه اندازه به سبک خراسانی یا به سبک عراقی نزدیکی یافته است. چشمان تو در کشتن من دست به هم، فتنه برخاست چو بنشست دو بدمست به هم. هر یک ابروی تو کافی است پی کشتن من، چه کنم با دو کماندار که پیوست به هم. شیخ پیمان شکن توبه به مه تلقین کرد، آه از این توبه و پیمانه که بشکست به هم. عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت، زلف او باز شد و کار مرا بست به هم. دست بردم که کشم تیر غمش را از دل، تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم. هر دو زد را به فسون جمع توان کرد به سال، غیر آسودگی و عشق که ننشست به هم. فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. از شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم صحبت‌های خانم دکتر هانیه گرایلی رو که ایشون مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستند رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرایلی هستم، مدیر کل حوزه ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی و در ارتباط با برگزاری نخستین جشنواره بریل فارسی یا همون بریل فا میخوام چند نکته رو به سمع شما برسونم. سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان یک قطب فرهنگی و به عنوان حافظه ملت ایران باید در جهت حفظ و گسترش بریل فارسی و ایجاد هم‌افزایی در بین نهادهایی که مرتبط هستند با این مقوله تلاش خودش رو بکنه و بستر رو جهت رفع مشکلات فراهم کنه. اگر که ما معتقدیم که کتابخانه برای همه است، نابینایان عزیز ما حق این رو دارند که از منابع بتونن استفاده کنن. ما جشنواره بریل فا رو برگزار کردیم که به حفظ و گسترش بریل فارسی کمک کنیم و تلاش کنیم که در جامعه در ارتباط با تبیین اهمیت این خط هم برای نابینایان هم برای بیناهای عزیز جامعه این مسئله جا بیفته که باید کمک کرد به گسترش این خط. به هر حال وقتی که این نشست‌های از این دست برگزار میشه باعث میشه که مخاطبین ما دغدغه‌مند میشن در این حوزه و اتفاق شاید یه مقدار نامبارکی که داره میفته تکیه‌گاه نابینایان ما شده کتاب صوتی. کتاب صوتی خیلی هم خوبه و قطعا هم خیلی میتونه کمک کنه، اما وقتی که نابینا تمام تکیهش به کتاب صوتی باشه، وقتی که هر چقدر اطلاعات داشته باشه اما نتونه یک مقاله بنویسه و دیکته غلط داشته باشه. ما در همین جشنواره مستنداتی که به دستمون رسید که داوران عزیز داوری میکردن تو جشنواره بعضن میدیدیم غلطهای املایی فاحشی توش هست، به خاطر اینکه این قشر عزیز ما بعضن فاصله گرفتن از خط بریل و این خطر بزرگیست که سازمان اسناد و کتابخانه ملی که موظف به پاسداشت و حفاظت از اطلاعات مکتوب و غیر مکتوبه بر خودش فرض دونسته که یک قدمی برداره در جهت کمک به این قشر عزیز و فرهیخته که حقیقتا من خودم یکی از افتخاراتم اینه که از وقتی که این مسئولیت رو گرفتم یکی از